بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث در ملزمات معاطات بود. بنابراین که معاطات مفید ملکیت جایزه باشد یا مفید اباحه باشد، این بحث پیش می آید. اما اگر کسی قائل به ملکیت لازمه بشود، یه بحث از ملزمات برای او لغو است که معاطات را لازم می داند. پس این تنبیه ششم الامر السادس در اونجا است که ما معاطات را مفید اباحه بدانیم یا مفید ملکیت جایزه. خب اولین ملزم که معاطات به واسطه آن لازم می شود تلفل عوضین تلف بشود، چه بنابر اباحه چه بنابر ملکیت متزلزله، این لازم می شود. یه اشکالی مطرح شد، اشکال این بود که خب چرا در بیع خیاری، بیعی که خیار فسق در اونجا وجود دارد، مثلا فرض کنید اونجایی که شخص متوجه بشود در معامله مغبون شده است، اونجا فقها گفتن این تلف بشود باز هم خیار دارد، میتونه فسق کنه. من یه فرشی را خریدم، بعد متوجه شدم مغبون شدم، میتونم معامله را فسق کنم حتی در صورتی که این فرش تلف شده باشد. اونجا نهایتش این است که خب اگر عقد را فسق کنم بدل اون فرش را باید بدهم، جکی می باشه قیمتش را، مثلی باشه مثلش را. یعنی با تلف عوضین یا عهد العوضین خیار ساقط نمی شود، خیار همچنان باقی است، می تواند اعمال خیار بکند. بگو ما نحنفی هم این چنین باشد دیگه، در ما نحنفی هم معاطات جایز است، حالا یا ملکیت جایزه یا اباحه. معاطات هم مثل بیع خیاری باشد، یعنی با تلف عوضین بگویم که معاطات باز هم قابل رجوع هست، میتونه شخصی که بله اباحه کرده یعنی مبیح و شخص مباح له، اینا میتونن رجوع کنن حتی در صورت تلف. این جوابش دیروز اجمالا گفته شد که فرق است میان این دو مطلب، چون در اونجا جواز و خیار به عقد تعلق پیدا می کند که بعد از تلف هم عقد هست، ولی در مانحنفی چی؟ در مانحنفی به عین تعلق پیدا می کند. حتی اگر ما شک کنیم، بگوییم که نبا ما شک داریم، نمی دانیم که متعلق جواز اصل معامله هست، مثل به خیاری در اونجا متعلق جواز اصل معامله است، نمیدانیم متعلق جواز اصل معامله هست یا متعلق جواز الرجوع فی العین است که عین باید باشد، یا متعلق جواز تردد العینین است. تردد العینین یعنی هر دو باید موجود باشد، تردد رد طرفین نیست دیگه، هر دو باید موجود باشد، این بتونه ملک او را به او تحویل بدهد، اونم بتونه ملک این را رد کند. خب اگر ما شک کنیم که کدوم یک از اینا، چون متعلق جواز اصل معامله باشد بعد از تلف هم میتونه فسق کند، بعد از تلف هم میتواند استرداد بکند. اگر متعلق جواز عقد باشد، اگر متعلق جواز عقد باشد این تلف بشود یا نشود، این متعلق جواز عقد باشد عقد هست. اما اگر متعلق جواز بله عین باشد یا عینین باشد، نه دیگه با تلف عهد عینین، یا با تلف هر دو عین امکان رجوع نخواهد بود، این نمیتواند رجوع کند. میگه حتی ما شک هم داشته باشیم نمیتونیم استصحاب جاری کنیم، بگویم قبلا جایز بود، این قبل از تلف میتوانست رجوع کند، بعد از تلف هم چیه؟ میتواند رجوع کند. چرا نمیتونیم استصحاب جاری کنیم؟ چون رکن استصحاب اینجا مفقود است دیگه. رکن استصحاب یقین سابق هست و شک لاحق، حتما باید یقین سابق باشد. شما آیا اینجا یقین دارید چه جواز رجوع به معامل تعلق یافته تا بگویید چه بعد از تلف شک میکنید چه آیا اون جواز باقیست یا نه؟ یقین به جواز، یقین به این چه جواز تعلق به عقد یافته قبل از تلف، به این یقین دارید؟ نه یقین ندارید. احتمال این است که به عقد تعلق پیدا کند، به احتمال این است که به چه چیزی تعلق پیدا کند؟ به عین تعلق پیدا کند. مردد است دیگه. وقتی مردد است پس ما یقین سابق نداریم که بعد از طرف بخواهیم اون را استصحاب کنیم. خلاصه ارکان استصحاب اینجا ناتمام است و جاری نمی شود استصحاب. متیقن کجاست در جواز رجوع؟ متیقن کجاست در جواز رجوع؟ اونجایی که عینین، تراد عینین ممکن باشد. خب تراد عینین اونجایی ممکن است که هیچ کدوم تلف نشده باشد. ایشون قبلا یه اصلی تأسیس کردن دیگه به نام اصالت لزوم. ما با این اصالت لزوم فقط در صورتی که عینین موجود باشد میتوانیم مخالفت کنیم. اونجایی که عینه بله موجود هست با اصالت لزوم مخالفت میکنیم و میگیم که این میتواند رجوع کند. اما اونجایی که شک داریم، متیقن نیست، کجا شک داریم؟ هر دو عین تلف بشود یا احد العینین تلف بشود، اینجا دیگه نمیتوانیم با اصالت لزوم مخالفت کنیم، اصالت لزوم را باید جاری بکنیم. خب این دو سه ساعت مربوط به تقریباً تتمه بحث دیروزی، این را من بخونم بعد اون مطلب جدید را توضیح کنم. آدم گاو جید بعد به خلاف ما نحنفی، این جواب از اون مقایسه است دیگه، چه ما نحنفی را یعنی معاطات را به کجا مقایسه میکردن؟ به اخیاری. در بی خیاره چه حکمی ثابت است؟ که بعد از تلف هم می تواند عقد را فسخ کند. در معاطات هم بگوییم بعد از تلف هم می تواند هر کدوم از اینا چه کند؟ رجوع کند. میگه نه اینا با هم متفاوته. به خلاف ما نحن فی فان الجواز فیه هنا جواز بله فان الجواز فیه جواز رجوع هنا، یعنی در باب معاطات به معنای جواز رجوع فی العین است، به معنای جواز رجوع در عینه. اما در اونجا جواز رجوع در چه بود؟ عقد بود. در بیع خیاری جواز رجوع متعلقش عقده، در مانحوی متعلقش چیه؟ عینه. بل الجواز هنا یتعلق و ببخش نظیر جواز رجوع فی العین الموهوبه، مثل جواز رجوع در عین موهوبه. هبه عقد جایز است دیگه. این چی میگویم عقد جایز است؟ جواز به عقد تعلق نیافته، جواز در اونجا هم به عین تعلق یافته. یعنی واهب تا چه زمانی میتواند رجوع کند؟ عین باقی باشد. و الا اگر عین باقی نباشد، متهب هبه گیرنده در این تصرفی کرد تلف شد، اونجا دیگه واحد نمیتواند رجوع بکنند. پس این چه میگوییم؟ هبه عقد جایزه است، این مسامحتن است. ولی هبه چه خودش عقد جایز نیست، هبه جوازش به اعتبار عقد نیست، جوازش به اعتبار اون عین است، جواز رجوع در عین موهوبه. فلا یبقا بعد تلف، فلا یبقا بعد تلف متعلق الجواز، دیگه بعد از تلف متعلق جواز باقی نمیماند. متعلق جواز عین بود، بعد از تلف عینی باقی نمیماند. بل الجواز هنا یتعلق به موضوع تراد، بلکه جواز هنا یعنی در باب معتاد به موضوع تراد تعلق پیدا می کند. تراد یعنی رد طرفینی، هم رد عوض ممکن باشد هم رد معوض باید ممکن باشد، نه مطلق رجوعی که ثابت است در هبه. میخواد بگوید چه؟ یعنی جواز این مطلب را میخواد بگوید، جواز رجوع در معاتات ضعیفتر است از جواز رجوع در هبه، یعنی این از اون هم ضعیفتره جواز رجوع، چون در هبه جواز رجوع به چه چیزی تعلق پیدا میکند؟ در هبه به عین. کدوم عین؟ عین واحده دیگه، اون عینی که واحد به متحد داده، یعنی متعلق جواز رجوع یک عین است، اما اینجا متعلق جواز رجوع چیه؟ دو تا عین است در معاتات که معاوضه شده است دیگه، کتاب داده دینار گرفته. جواز رجوع در اینجا پیچیده تر است به خاطر این است هر دو باید باشد، اما جواز رجوع در هبه این است همون، چون معاوضه چی نیست؟ هبه معاوضه نیست، هبه تملیک مجانی هست دیگه، عوض معوض چی نیست؟ بله در هبه جواز رجوع متعلقش یک عینه، در معاتات جواز رجوع چیه؟ متعلقش دو تا عینه. در هبه اگر بخواهد رجوع کند همون یک عین باقی باشد میتواند، ولی در معاتات اگر بخواهد رجوع کند هر دو عین باید باقی باشد و تلف نشود. لذا با بل گفتم، یعنی جواز در اینجا به موضوع تراد، تراد اونجا است که هر دو عین موجود باشد، هر دو عین موجود باشد تراد ممکن می شود، نه مطلق رجوع. مطلق رجوع برای اون چه به عین واحده باشد، نه در معاتات این چنین نیست، نه مطلق رجوعی که در هبه ثابت، در هبه مطلق رجوع ثابت است برای متعلق چه باشد؟ یک عین باشد، اما اینجا این چنین نیست. هازا اون مطلبی چه از خارج توضیح دادم، هازا یعنی خودزا، چه اصلا استصحاب، حتی اگر ما شک کم بکنیم، اما گفتیم جواز رجوع متعلقش اینجا عین است. حالا شاید یه نفر پیدا کنه بگه نه من اطمینان ندارم چه عین است، بگیم شک میکنیم دیگه، آیا عین است که امکان رجوع بعد از تلف نباشد، یا نه عقد است که امکان رجوع بعد از تلف چیه؟ باشد. همین که ما شک میکنیم استصحاب جاری نمیشود. بگوییم که قبل از تلف این میتوانست رجوع کند، بعد از تلف شک میکنیم که میتواند یا نه، بیام استصحاب کنیم جواز تلف، جواز رجوعی که قبل از تلف بود اون را استصحاب کنیم به بعد از تلف، نمیتوانیم، چون جواز رجوع قبل از تلف حکمش مشخص نیست، موضوعش متعلقش مشخص نیست برای ما، آیا اون جواز به عقد تعلق یافته بود یا به عین تعلق یافته بود؟ به این تعلق یافته باشد الان نمیتواند استصحاب کند، چون این از بین رفته. به عقد تعلق یافته باشد میتواند استصحاب کند، چون عقد باقی است، اما ما یقین ندارم که به عقد تعلق یافته، لذا متیقن سابق برای ما اینجا محرز نیست. کدوم استصحاب در کدوم جواز رجوع هست؟ چه متعلقش باشد دیگه، متعلقش برای ما محرز باشد، اینجا محرز نیست. یعنی متعلق جواز رجوع اگر عقد باشد، ببینید این استصحاب کدوم استصحاب می شود؟ استصحاب کلی کدوم قسمه؟ استصحاب کلی چند قسمه؟ سه قسم است دیگه، سری به او کافی نشد. استصحاب کلی یا ایدان سرخ بست، استصحاب کلی قسم اول، قسم دوم، قسم سوم دیگه، این کدوم قسمه؟ قسم دوم است دیگه. امرش دائر است بین متیقن البقا و مقتوع الارتفاع. اگر متعلقش عقد باشد، متعلقش عقد باشد این باقی است، عقد باقی است دیگه، عقد با تلف عین چه از بین نمی روید. اگر ما عین باشد چطور؟ عین باشد چطور؟ نه باقی نیست، چون عین تلف شده پس جوازم چی؟ از بین رفته است. یعنی استصحاب کلی قسم دوم هست. اینجا اگر ما استصحاب کلی قسم دوم را جاری کنیم کلی جواز را میتونیم استصحاب کنیم، ولی ما نمیخوام استصحاب کلی کنیم، میخوام استصحاب جزئی را بکنیم. یعنی در استصحاب کلی قسم اول گفتن هم در جزئی استصحاب جاری میشود هم در کلی. در استصحاب کلی قسم دوم در کلی استصحاب جاری میشود ولی در جزئی استصحاب جاری نمی شود. در استصحاب کلی قسم سوم نه در جزئی استصحاب جاری می شود نه در کلی استصحاب جاری می شود. دیگه وارد می شود اونا دیگه مباحث اصولی است. منظور این است که در اینجا بخوام استصحاب جزئی را بکنیم، بگویم که قبلا یعنی قبل از آن که این طرف بشود در این عین می توانست رجوع کند، الان هم می تواند. این در صورتی درست است این اصطلاح که بدانیم متعلق جواز رجوع عینی بوده است، در حال که این را نمیدانیم، یا عقد بوده است، یعنی وضعیت برای ما روشن باشه. میگه ما عنا شک، این چه شک میکنیم؟ شماره 11 بود نخشید 11
أعظم أن الشك في أن محل الجواز هل هو أصل معاملة أو الرجوع في العين أو التراد العيني يمنع من استصحابه، فإن المتيقن تعلقه بالتراد. إلا دليل في مقابلة أصالة اللزوم على سبيل الأزية
أزياد
أزياد من جواز تراد العينين الذي لا يتحقق إلا ما بقائهما.
هذا معنى إن ما شك ميكونين متعلق جواز آية أصل معاملة هست يا متعلق جواز رجوع در عين هست يا متعلق جواز تراد العينين هست. این رجوع در عین با تراتل عینه چه فرقی دارد؟ ها اون با یکی هم هست، رجوع در عین مثل رجوع در هبه عین واحد هست، اما تراتل عینه هر دو باید باشه. متعلق جواز کدوم یک از این هاست؟ میگه این چه ما نمیدانیم این مانع از استصحابه. چرا؟ چون متیقن تعلقه به ترات، متعلق متیقن از تعلق جواز، بله قبل از تلف جواز، جواز رجوع به چه چیزی تعلق یافته بود؟ به تراد. یعنی این هم ردش ممکن باشد، اون هم ردش ممکن باشد. خب اما بعد از تلف چیه؟ بعد از تلف تراد هست یا نیست؟ بعد از تلف دیگه ترادی وجود، حالا چه یکی تلف بشود چه دوتا تلف بشود فرقی نمی کنه. از لا دلیله، چون دلیلی نیست در مقابل اصالت اللزوم بر ثبوت بیشتر از جواز تراد عینین که اونم تحقق پیدا نمی کند مجرد چه هر دو عین باقی باشد. اما یه اصل تأسیس کردیم، گفتیم اصل چیست؟ اصل لزوم است. بخواهیم از این خارج بشویم، از مقتضای اصالت اللزوم خارج بشویم، در مورد متحکم میتوانیم خارج بشویم. مورد متحکم کجاست؟ تراد باشد، تراد العینین باشد. خب تراد العینین اونجایی که تلف نشده باشد، تلف شده باشد، چه تراد العینین ممکن نخواهد بود.
و من هو یعلم حکم ما لو تلف احد العینین او بعضها على قول بالملك، و اما على قول بالعبارة فقط استوجب بعض مشایخنا وفاقا لبعض معاصریت تبعا للمصالح اصالت و عدم اللزوم لاصالت بقاء سلطنت مالک العین الموجود و ملکه لها.
اون یمنع من استصحابی نکته را یه شیخ متعرض نشده، من گفتم این استصحاب جزئی جاری نمی شود و الا استصحاب کلی قسم دوم را می تونیم جاری کنیم اگر آثار و احکامی داشت و اثر شرعی داشته باشد. بگم که قبلا جواز کلی بود یا نبود؟ الان حالا چه متعلقش این باشد چه متعلقش چه باشد عقد باشد، چون در کلی دیگه با متعلق کار نداریم که بگیم یه جواز کلی بوده، حالا متعلقش هر چه باشد. بعد از طرف شک میکنیم اون جواز کلی هست یا نه، بگیم چه عجب بله این باشد گتن از بین رفته، اما اجر متعلقش چه باشد؟ عقد باشد، قطعاً باقیست. اون مثالش در رسائل بود دیگه، آیا حیوانی که در این خانه است بله یک حشره هست که بعد از چند روز قطعاً از بین میره، یا یک فیل است که سالیان سال زنده می، اونجا میگه حیوان کلی را میتونیم استحساب کنیم دیگه، اون حیوان جزئی را نمیتونیم استحساب کنیم، چون حشره باشد مقتول ارتفاع است، فیل باشد مقتوع البقا هست، اونجا اصلا شک نیست، اما نسبت به کلی میتوانیم استصحاب را جاری کنیم. این منظورم اینه، این چه یمنع من استصحابه یعنی استصحاب جزئی، اما استصحاب کلی اینجا مانعی نیست چه جاری بشود، چون جواز کلی قبلا بود یا نه جواز رجوع به صورت کلی، حالا متعلق شرط باشه، الان هم جواز رجوع ما شک میکنیم هست یا نه، اون تا استصحاب کلی در صورتی جالب شود که اثر شرعی بر اون بار بشه، اگر اثر شرعی داشته باشد استصحاب کلی اونم کلی قسم دوم، استصحاب کلی قسم دوم را میتونیم اینجا جاری کنیم. و منه
استصحاب کلی بکنیم وقتی دیگه نمیتونیم اصالت لزوم
جاری کنیم دیگه، بله
نمیتونیم اصل جاری کنیم
اصالت لزوم، اینم بله دیگه بس دیگه بین داره چه اصالت اللزوم که اصل اولیست در کجا با آن مخالفت میکنیم، اونجایی که متیقن باشد یا اونجایی که خلاف آن با اصل اثبات بشود، اینجا با اصل اثبات میشود دیگه، کدوم اصل؟ همون اصل استصحاب. خود اصالت اللزوم دیگه من نمیخوام اینا رو وارد بشه، اصالت اللزوم این اصل در لزوم چه معنی؟ میگیم اصل لزوم است، این اصل عملی هست، این قاعده اجتهادی هست، اصل به معنای لغوی است، این را داشته باشید. مرحوم شیخ این را کجا توضیح داده؟ در اول خیارات فایده هست دیگه ها، خیارات در اولین برای صفحات باب خیارات این اصل اونجا شیخ خودش معنا میکند که برای اصل چی میگیم اصل لزوم است، این اصل یعنی چی؟ اصل لفظی است، اصل عملی هست، قاعده هست، به معنای لغوی است، چهار تا معنا برای حالا جا خاصی خودتون مراجعه میکنید، معنای اصل در اصالت لزوم این چیز. و من هو علم حکم اونجایی که لو تلفت احدل عینین، یکی از عینین تلف بشود، این چی تا حال میخوندیم کجا بود؟ تلف العوضین بود، هر دو تلف بشود. حالا اونجایی که یکی تلف بشود، مثلا عمرو گندمی داده بود به زید، زید هم کتاب داده بود به عمرو، کتاب تلف شد گندم باقی، یا نه بعضها یا بعضش تلف بشود نه کلش، یه مقدارش تلف بشود، یعنی بعض عهد العینه بنابر قول به ملکیت. خب اینجا چطور؟ آیا امکان رجوع هست؟ میگه از اون مطالبی که در فرض قبلی گفتیم که تلف العینه بود حکم این هم مشخص میشود، میتونیم استصحاب کنیم؟ نه نمیتوانیم، چرا؟ چون متیقن از جواز رجوع اونجاست که تراد العینه ممکن باشد، خب با تلف احد العینه تراد ممکن هست یا نه؟ ممکن نیست دیگه، تراد یه رد طرفی نیست، یه طرف میتونه رد کند اما یه طرف نمیتوانه رد کند، پس بنابراین این لازم شده است، جواز رجوعی که قبل از طرف بوده بعد از طرف نیست، چون قبل از طرف به اعتبار تراد العینین بود، یکی طرف بشود تراد ممکن نیست، پس میشود لازم، این بنابراین چه ما قائل به ملکیت بشویم در معاتات، چون در معاتات دو تا مبنا هست دیگه، بنابراین چه قائل به ملکیت بشویم؟ بله در تراد العینین جواز رجوع جایز بود، اما اگر قائل به اباحه بشویم این معرکت الارا هست. شیخ در اینجا اول میآید قول صاحب جواهر را نقل میکند، این بعض مشایخ نا صاحب جواهر است، استاد مرحوم شیخ بوده است دیگه صاحب جواهر، بنابراین چه قائل بشویم؟ پس الان محل بحث کجاست؟ احد العوضه این طرف بشود و ما قائل به چه بشویم؟ اباهه. مرحوم صاحب جواهر به فاگند بعض معاصریه تبعند المسالک و جمع شهید سانیست در مسالک اینا گفتن در این صورت اصل عدم لزوم جاری می شود، یعنی با تلف احد العینین معامله لازم نمی شود. معامله قبلا چه بود؟ معتاد جایز بود دیگه. بعد از تلف احد العینین هم چیه؟ جایز است. اصالت عدم لزوم جاری می شود. چرا؟ الان دلیلش را بود. اول قول صاحب جواهر را بله نقد می کند، بعد جواب می دهد، دوباره تقویت می کند. مکاسب همین است دیگه، هی می بره می بره بالاخره حرف نهایی را اول نمی زند. از اول نظریه صاحب جواهر را نقد می کند چه با طرف احد العینین معامله لازم نمی شود، معاتات لازم نمی شود. بعد جواب می دهد چه نه لازم می شود، دوباره صاحب جواهر را تقویت می کند با سه تا بچ، با سه تا وجه تقویت میکند حرف صاحب جواهر را که چه باشد؟ لازم نمی شود، معاتات با تلف احد العوضین لازم نمی شود. خب این سه مطلب را باید توضیح بدید. ببین صاحب جواهر چرا گفته لازم نمی شود؟ بله صاحب جواهر در اون جایی که یکی از عینین تلف بشود ایشون میگه لأصالت بقاء سلطنت مالک العین الموجوده و ملکی لها. ایشون میگه به خاطر اصالت بقا. مثالش را من بزنم بعد همین مطلب صاحب جواهر را اونجا پیاده کنیم. ببین مثال این بود دیگه، عمرو گندم داده به زید، زید کتاب داده به عمرو، کتاب تلف شده است ولی اون گندم ها باقی است. خب عجب بگویم چه رجوع جایز است با تلف عهد العینین؟ اینجا عمرو میتونه به گندم هاش چه کند؟ رجوع کند. به چه دلیل؟ به چه دلیل اینجا لازم نشده؟ به خاطر اصالت بقاء سلطنت مالک عین موجوده. مالک عین موجوده در مثال چیست؟ عمرو است دیگه، صاحب گندم. گندم ها هم چه؟ تلف نشده، باقی است. اصالت السلطنه میگوید چه؟ عمرو مالک اون گندم ها هست یا نه؟ چون اباهه را میخونیم دیگه، از ملک او خارج نشده. عمرو مالک این گندم هاست و هر مالکی بر ملک خودش چیه؟ مسلط است. مسلط است یعنی چی؟ یعنی میتونه رجوع کند دیگه. ملک من دست شماست، اون گندم ها ملک عمرو است و عمرو بر اونها تسلط دارد، پس میتواند اونها را چه کند؟ استرداد بکند، از دست زید اونها را میتواند بگیرد بر اساس اصالت سلطنت مالک. ببینید مرحوم صاحب جواهر گفته اصالت عدم لزوم جاری می شود لأصالت بقاء سلطنت مالک العین الموجوده، چون بله اصل این است، منظور اصلا استصاب است دیگه. قبل از آنی که کتاب تلف بشود ام میتونست اون گندم ها رجوع کند یا نمیتواند؟ بعد از تلف کتاب هم باز میتواند به اون رجوع کند به خاطر اصالت بقاء سلطنت مالک عین موجوده و ملکی لها، یعنی ملک مالک این موجوده بر اون عین نسبت به آن. اصلا بقاء سلطنت اثرش این است دیگه، اگر امر سلطنتش بر اون گندم ها باقی است اثرش چیست؟ میتونه رجوع کنه. از آثار بقاء سلطنت چیست؟ امکان رجوع است. خب این قاعده سلطنت نیست، توجه کنید، اصالت و بقاء سلطنت. اصالت و بقاء سلطنت یعنی چه؟ دیروز گفتم استصحاب سلطنت. قبلا سلطنت داشت یا نه؟ قبل از طرف کتاب، بعد از طرف هم باز سلطنت داره. وفیه. خب این حرف صاحب جواهر طبعا للمصالح. مرحوم شیخ فرماید که این اصالت سلطنت، استصحاب سلطنتی که جاری کردید این معارض داره. ببینید در مثال دقت کنید، اگر امر بخواهد به اون گندم ها رجوع کند، زید هم کتاب داده، خب زید هم میتونه رجوع کند، منتها کتابش تلف شده. اونجا باید امر چه بدهد؟ بدلش را بدهد دیگه، حالا چه گیمی یا مثلی. خب اگر امکان رجوع ام به اون گندم ها باشد، خب زید هم میتواند، خب اونم کتاب داده بود، او اگر به گندم هاش رجوع کند اینم به کتابش میتونه رجوع کند، اونتا کتاب طلب شده، امر باید چه بدهد؟ بدرش. خب حالا اینجا ما شک میکنیم بعد از طلب آیا امر باید بدل آن را بدهد یا مثل آن را بدهد یا نه. اصل براءت ذمه بود. ببینید شیخ برای اصالت بقاء سلطنت چه چیزی درست میکند؟ معارض درست میکند. معارض چیست؟ معارض عبارت از اصالت براءت ذمه او. اصل نیست ذمه او؟ بله. چون اگر به او رجوع کند امر به گندم هاش رجوع کند، خب امر ذمهش باید مشکول بشود به چه چیزی؟ به بدل آن. خب ما اینجا شک میکنیم چه آیا ذمه امر به بدل اشتغال یافته یا نه. اصل نیست اشتغال نیافته، اصل براءت ذمه است. اصل براءت به امر میگوید، دقت کنید اینجا یکمی حالا من بنویسم، دقت بیشتر میخواد. یعنی اصالت بقاء سلطنت هم نسبت به گندم ها که تلف نشد. خب اگر هم سلطنتش به گندم ها باقیست، زید بله امکان رجوع زید به امر نسبت به بدل طالب، طالب همون کتاب است، زید کتاب داره بود، این کتاب تلف شده، پس زید هم میتواند به هم رجوع کند، بدل اون چیزی که بود داده است از اون چیه؟ بگیرد. خب اینجا ما شک میکنیم که آیا امر، آیا ذمه امر به بدل طالب بله مشکول هست، یعنی یا ضامن هست زید نسبت به آن یا نه. خب اصل چیز؟ اصل براءت ذمه زید چیز ام از بدل طالب. اصل این از ذمه ام از بدل طالب بله، یعنی برای شک میکنیم واجب است بدل را بدهد یا نه. اصلی هست زامه نیست، براءت ذمه. خب اگر امر نسبت به بدل زامه نیست، میتونه به زید رجوع کند به اون گندم هایش؟ دیگه نمیتواند دیگه، وقتی که لازم نیست بدل کتابش را بدهد، بچه نمیتوانست این بدل کتابش را، لازم نیست بدل کتابش را بدهد، پس نمیتواند اون گندم، چون گندم ها در مقابل کتاب بود دیگه، گندم هایی که امر به زید داده بود در مقابل چه بود؟ کتاب. میگیم امر لازم نیست کتاب بدهد چون خودش طرف شده، بدلش را هم لازم نیست، پس بنابراین نمیتواند امر به گندم هایی که در دست زید است چه کند؟ رجوع کند. این حالا حرف نهایی نیست، این حالا اشکال مرحوم شیخ است بر صاحب جواهر. دوباره برمیگردم با سه تا وجه حرف صاحب جواهر را تقویت میکنم.
این اصل برای زمی امر از بدل طالب زمانیه که امر رجوع کرده، یعنی بعد از رجوع
بله، بعد از این رجوع کند باید بدل بدهد دیگه، در حالی که اصل براءت میگوید نه لازم نیست شو بدل بده.
میشه اینطوری گفتی که بعد از اینکه رجوع کرده و گندم آورده، گندم خودش بعد اینکه اصل میگه کلا بریازه میگه نیاز نیست گندم
اون وقت نه چه چیزی لازم میاد، امر هم گندم هاش را گرفت هم کتاب دست رو طرف شد، این زید بیچاره اون وقتی که دستش خالی میشود دیگه، امر به راحتی گندم هاش را گرفت، عوض این گندم ها چه کتاب بود را اونم وقت دستور طلب شده، این تقریبا مثل جمع بین عوض و معوض می شود دیگه، هم گندم هاش را گرفت هم کتاب را نداد، این خلاف ما آویزه است. ببینید و فیه اشکال شیخ است. انها چی؟ اصالت بقاء سلطنت سلطنت مالک این موجوده، یعنی اصالت سلطنت ام نسبت به اون گندم ها. این معارض است، اصل معارض دارد با چه چیزی؟ به اصالت براءت ذمتهی ام مثل طالف عنده او قیمته. اصل این است، چون اگر بخواد گندم ها را بگیرد حتما باید بدل کتاب را چیه؟ بدد. در حال چه اصل براءت چه میگوید؟ اصل براءت میگوید لازم نیست. این بل معارض است با اصل براءت ذمتی. این زمین ذمتی به چی؟ یعنی براءت ذمه مالک این موجوده، یعنی عمد معارض است با اصالت براءت ذمه عمد از مثل طالب که نزد او طلب شده یا از قیمتا. مثلی باشه مثل، قیمی باشه قیمت. خب و تمسک به عموم علالیت هنا فی غیب. حالا شاید یه نفر بگوید چه بابا ما اینجا علالیت داریم. علالیت چه بگوید؟ علالیت بگوید علالیت ما اخذت حتی توعدی. اینجا شما اینا توی پرانتز هست کنم ببینید با وجود دلیل اجتهادی اصل عملی جاری نمی شود بگید. دلیل فقاهتی جاری نمی، با وجود دلیل اجتهادی نوبت به دلیل فقاهتی نمی رسد. این میخواد این را بگوید اینجا ما دلیل اجتهادی داریم، شما اصل براءت را جاری کردی، اینجا اصلا اصل براءت جاری نمیشود. اصل براءت اصل است دیگه، دلیل فقاهتی. با وجود دلیل اجتهادی شما چگونه اصل عملی جاری میکنید، اصل براءت جاری میکنید؟ خب دلیل اجتهادی در اینجا چیز علالیت هست. علالیت چه میگوید؟ علالیت میگوید امر کتاب زید را اخذ کرده بود. خب ضامن است دیگه، شما چگونه اصل براءت از زمان را شیخ چگونه برداشتن؟ با اصل براءت برداشتن دیگه. خودش اشکال میکنه چه اصل براءت اینجا مجرا ندارد. اصل براءت در صورتی چه شک باشد، با وجود دلیل اجتهادی که ما شک نداریم. علالیت میگوید امر کتاب زید را اخذ کرده بود، کتاب او را باید تحویل بده. علالیت ما اخذت بگوید اصل براءت، میگوید نه لازم نیست دیگه، اصل براءت جاری نمیشه. ولی اصل براءت اصل است، الاصل و دلیل اون حیثو لا دلیل، اصل اونجای دلیل است که دلیلی نباشد. میگه نه اگر جاری میشد حرف خوبی بود، اما متاسفانه جاری نمیشود. علالیت اینجا جاری نمیشود. چرا؟ نکتهش را دیروز گفتیم. علالیت احسن، علالیت اونجایی که ید عدوانی باشد، در حال اینجا ید عدوانی نیست. چرا عدوانی نیست؟ چون با اذن خودش بوده دیگه. کتاب را زید با اذن خودش به امر داده بود. علالیت در موارد ید عدوانی است، اینجا ید عدوانی نیست. و تمسک به عموم علالیت هنا او خودو بیانه بلگیر ید امانی با ید عدوانی هم معزون. ید معزون ید امانی است، اما اگر از مثلا ید غاصب ید عدوانی است چون از نبوده.
و تمسک به عموم علالیت هما فی غیر محله بعد الگد به ان هذه الید قبل طلب العین لم تكن ید الزمان بل ولا بعده اذا بنا مالك العين الموجوده الا امضاء المعاتات ولم يرد الرجوع انما الكلام في زمان اذا اراد الرجوع وليس هذا من مقتضيات قطعا.
خب حالا تمسك این اشکال است بر اون جواب دیگه. مرحوم شیخ اصل براءت جاری کردن دیگه، گفتن امر لازم نیست چه بدل کتاب را بدهد. شاید نه یه نفر میگوید خب علالیت میگوید نه داخلی در دست عم طرف شده باید بدهد. علالیت ما اخذت حتی فرد. میگه تمسک به عموم علالیت هنا در ما نحن فی فی غیر محله است. بعد الگت بعد از آن چه ما یقین داریم این ید قبل از طرف این ید زمان نبوده، این قبل از آن طرف بشود، آیا ید ام نسبت به اون کتاب ید زمانی بوده یا ید امانی بوده؟ امانی بوده، زمانی نبوده، چون با اذن داده بود. زید با اذن خودش را داده بود. قبل از طرف این یادش یاد زمانی نبوده. بلکه ترقی میکند. ولا بعده. یعنی بعد از طرف این هم یادش یاد زمانی نیست. چون ببینید بعد از طرف این دو فرض است. یک فرض این است که امر کتاب دستش طرف شده است. نمیخواد اصلا با اون گندم ها رجوع کند. یه فرضش هم این است نه. کتاب دستش طرف شده ولی میخواد با اون گندم ها چیه؟ رجوع کند. دو فرض است دیگه. امر میبیند کتاب دستش طرف شد. اینجا دو حالت است دار. یا نمیخواهد دیگه رجوع کند با اون گندم ها. میگه کتاب دست من طرف شده. منم گندم ها را در مقابل کتاب دادم. مثلا گست رجوع به گندم های خودش را ندارم. یا نه کتاب دست اون طرف شده ولی گست رجوع به اون گندم هایی که بدل از کتاب بود گست رجوع به اونها را دارد. ایشون فرماید که در هیچ کدوم قاعده علالیت جاری نمی شود. میگه بل ولا بعده. یعنی بل چه جاری نمی شود؟ بعده. یعنی بعد تلف ای ازا بنا. ببینید ازا بنا اون فرض اول است. اونجایی که مالک این موجوده، مالک این موجوده چیست؟ همون امر است دیگه. مالک اون گندم ها چه موجوده. زمانی که مالک این موجوده چه امر باشد بنا داشته باشد بر امضاء معامله، میخواد معامله را امضا کنه. چون که بالاخره اون علنده کتاب طرف رفته دیگه، من نمیتوانم اون گندم، نمیتوانم یا نمیخواهم، نمیخواهم اون گندم، چون گندم ها را داده بودم در مقابل کتاب. کتاب چه طرف شد گسته رو به گندم ها را ندارم. ولم یورد بله زمانی که مالک این موجوده چه امر باشد بنا بگذارد بر امضای معاتات ولم یورد رجوع، اراده رجوع هم نکرده باشد. خب اینجا علالیت جاری میشود یا نه؟ نه، علالیت در اینجا جاری نمیشود. ایشون فرمودن قبل از تلف جاری نمیشود چون ید زمانی نبوده. بعد از تلف هم چیه؟ جاری نمیشود چون اصلا گست رجوع ندارد. گست رجوع ندارد یعنی امضا کرد دیگه. میبیند که کار از کار گذشته، امضا کرد. و این نمل کلان، کلان در کجاست؟ فی زمان، در زمان هست. ازا ارا در رجوع، امر میبیند که کتاب تلف شد، فرصت را غنیمت میشمارد، میبیند که گندم ها تلف نشده، گست رجوع به گندم ها را دارد. آیا علالیت در اینجا جاری می شود یا نه؟ ایشون فرماد و لیس هذا، اون فرض دوم است. این نمل کلام فی الزمان اون فرض دوم است. می فرماد که این نمل کلام در زمانت هست، بس ما در زمانت هست که ازا ارا در رجوع، این قصد رجوع را داشته باشد. آیا علالیت اینجا جاری می شود یا نه؟ میگه و لیس هذا من مقتضیات قطعاً، یعنی زمان در صورت گست رجوع، مشارله هازا، زمان در صورت گست رجوع و لیس هازا، یعنی زمان در صورت گست رجوع از مقتضاییت نیست قطعا. یعنی میخواد بگوید چه؟ قاعده علالیت ما اخذت حتی تعدی، زمان مطلق را اثبات میکند، نه زمان معلق را، نه زمان معلق را. اینجا زمان معلق است دیگه. معلق به چیز؟ معلق به گست رجوع هست. حالا این یک کمی توضیح میخواد، میشه الله فردا میدنیم. سطح آخر بمانه فردا.